حسن روحانی میگوید شرایط ایران بسیار بهتر از پارسال و آرامش مردم بیشتر شده. گفتگو با یک اقتصاددان در همین زمینه رو خواهید شنید. محمد جواد ظریف میگوید برای نجات برجام پیشنهادهایی روی میز است.
اگر این پیشنهادها به جلو نرود، وضعیت افزایش تنش در منطقه خلیج فارس شدیداً داره بالا میرود.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند.
اینهایی که دارن بقیه رو به جرم فساد میگیرن، همشون تا بن دندان فاسدن و اگر پرونده های خود اینا رسیدگی بشه به هیچ وجه دست کمی از دیگران ندارن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسن روحانی در مراسمی به مناسبت روز صنعت دفاعی فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده را سیاستی شکست خورده توصیف کرده و گفته تمام شاخصهای داخلی هم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ما میگوید که وضع ما امروز از سال گذشته در این موقع به مراتب بهتر است. آرامش مردم و ثبات بازار اقتصادی هم بیشتر شده. درباره این صحبت ها همکنون فریدون خاون، استاد اقتصاد از یونان، به صورت زنده با ماست. آقای خاون، خوش آمدید به مجله نیمه شب. شما چه فکر میکنید؟ آیا وضع اقتصادی مردم نسبت به سال گذشته و ادعایی که آقای روحانی میکنه درسته، بهتر از سال گذشته است؟
ببینین، این حرفای آقای روحانی تا اندازه زیادی شگفت‌آوره. بر اساس تمام آماری که هم منابع خارجی میدن هم منابع داخلی جمهوری اسلامی، نرخ رشد ایران در سال جاری، سال 1398، چیزی هست حدود منهای 6% و این یک نرخ رشد فاجعه آمیزه برای یک کشور. ببینید، در فاصله سالای 2011 تا 2019، یعنی 1390 تا 98، حدود 9 سال، از این 9 سال 5 سالش ایران رشد منفی داشته. طی این مدت تولید ناخالص داخلی ایران 82 میلیارد دلار کم شده طی این مدت 9 سال، در حالی که جمعیت ایران طی این مدت 9 میلیون نفر بیشتر شده، سفره کوچکتر شده، آدمهای حاضر سر سفره بیشتر شدند. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر ایرانی به طور متوسط 1968 دلار فقیرتر شده. من توصیه میکنم روحانی گزارش چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس رو بخونن که در ارزیابی جمعیت زیر فقر ایران در سال 97 میگه تا 40% این جمعیت زیر خط فقره و سال 98 با رشد منفی منهای 6%، خب طبیعیه که این جمعیت زیر فقر افزایش پیدا میکنه. نمیدونم آقای روحانی خوشبینی خودشون رو
آقای خاوند، آقای روحانی به شاخص بورس ایران هم اشاره میکنه، میگه در چند ماه اخیر بیش از 140% رشد داشته. به صادرات غیر نفتی کشور هم اشاره میکنه، میگه اگرچه در اولین ماه سال پایین بوده اما در ماهای دوم و سوم افزایش داشته.
ببینید، اینم آمار عجیب و غریبیه، چون که بر اساس آماری که خیلی خیلی از منابع بین‌المللی میدن، در بهترین حالت صادرات نفتی ایران تا لازه چیزی از حدود 500,000 بشکه، البته خیلی از مراجع دیگر رقم کمتری رو ارائه میده. 500,000 بشکه هم باشه، یعنی صادرات نفتی ایران به 1/5 کاهش کرده و در این شرایط درآمدهای ارزی ایران کم شده و همین در بازار ارز تنش به وجود آورده. اگر بازار ارز تونسته تا اندازه‌ای تثبیت بشه، فقط و فقط دلیلش اینه که دولت به خاطر دلایل امنیتی، تو مسئله ارز مسئله امنیتی است، جلوی واردات رو به شدت گرفته و این باعث شده که بخش بسیار بزرگی از واحدهای تولیدی در حال حاضر در رکود سختی به سر ببرند، چون برای دولت از همه مهمتر اینه که نرخ ارز رو حتی به صورت مصنوعی از طریق تزریق ارز بالا ببره و در این شرایط این اتفاق افتاده.
آقای خاون، آمارهای رسمی هم اشاره داره که تورم 12 ماهه ایران در تیر ماه 98 به 40% رسیده. در مورد تورم چه نکته‌ای وجود داره؟
ببینید، از تیر ماه 98 تا تیر ماه 90 از بخشید که ماه 97 تا 98 برخ نقطه به نقطه 48 درصد بوده و تورم میانی یعنی تورم رسمی ایران تورم 12 ماهه در حال حاضر 40.4 درصد که بالاترین سطح هست در دهه 1390. قیمت ها در سیمان 98 کافی آقای روحانی بهش نظر بندازه ببینی که خوراکی ها و آشامیدنی ها 82 درصد نسبت به 97 بیشتر بود
خواهم عذرخواهی میکنم یه مقدار خطوط ارتباطی ما مشکل داره و صحبتی شما رو ما به صورت خیلی واضح نمیشنویم. ممنون که با ما بودید. حسن روحانی میگوید شرایط ایران بسیار بهتر از پارسال و آرامش مردم بیشتر شده. دیدگاه فریدون خواهن اقتصاددان ساکن یونان رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سفر خود به نروژ خبر داد که پیشنهادهایی از طرف فرانسه روی میز است که به گفته او روی آنها کار خواهیم کرد. درباره همین موضوع با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی گفتگوی داشتم که میشنوید. حسین علیزاده در لندن.
تا همینجا یک مدلی از تعامل مطرح شده به گونه ای که انجماد در برابر انجماد باشه. پیشنهاد از سوی فرانسه بوده مبنی بر این که ایالات متحده بر نگرده به برجام که خاص ایران این بوده اگر قرار مذاکره با آمریکا انجام میشه در درون برجام باشه. پیشنهاد این هستش که بر نگرده به برجام ولی برخی از تحریم های خودش رو لااقل برای مدت موقت تعلیق بکنه، خصوصا در مسئله فروش نفت و مسائل بانکی. در مقابل هم الان ایران در آستانه برداشتن گام سوم خودش در کاهش تعهدات برجامی است که تا شاید یک ماه دیگه باید این کار رو انجام بده. ایران هم این گونه مقابله مثل‌های خودش رو کاهش بدهد در این فضایی که فریز اتفاق بیفته یک مدت زمان مثلا چند ماه رو در نظر بگیرن که وارد فاز مذاکرات دو سو با هم بشه.
آقای علیزاده از طرف مقابل آقای مکرون هم اشاره کرده که در آستانه اجلاس گروه 7 با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنه تا پیشنهاد خودش رو برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ارائه بده. در مورد کاهش تنش‌هایی که آقای مکرون داره صحبت می‌کنه، این کاهش‌ها در راستای همون پیشنهاداتی است که آقای ظریف میگه که ما دریافت کردیم و داریم روی اون کار می‌کنیم؟
قطعاً همینطور هستش. ببینید اگر که این پیشنهادها به جلو نرود، وضعیت افزایش تنش در منطقه خلیج فارس شدیداً داره بالا می رود. دیدید که اسرائیل، بریتانیا، استرالیا، بحرین، این کشورهایی که نامشون آمده گفتن می پیوندن به اون ائتلاف دریایی که آمریکا داره درست میکنه. شاید بیشتر از این هم بشه و طبیعتاً ایران مایل نیست که این فشارها رو در خلیج فارس ببینه. از اون سو هم یا آمریکا هم، یعنی شخص آقای ترامپ هم در شرایطی هستش که مایل هستش یک برگ برنده‌ای رو به افکار عمومی بفروشد به عنوان این در مرحله انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری. بنابراین فرانسه در موقعیت خوبی قرار گرفته به عنوان کشوری که با هر دو سو ارتباط داره پیشنهاداتی رو معرفی بکنه.
آقای علیزاده،
همین که سطح تنش کاهش پیدا بکنه یا متوقف بشه برای همه اطراف خوب هست.
آقای علیزاده، آقای ترامپ چند وقت پیش بود که درباره میانجیگری آقای مکرون انتقاد کرد و گفته بود که هیچ کس نمیتونه به نمایندگی از آمریکا با ایران حرف بزنه. آیا این کاهش تنشی که آقای مکرون داره صحبت میکنه میان تهران و واشنگتن با چراغ سبز آقای ترامپ یا دولت آمریکا بوده؟
لزوما نه. اتفاقا اگه دقت بکنید یک فرقی هستش بین رفتاری که آقای مکرون میکنه و آقای شینزو آبه. وقتی آقای شینزو آبه به تهران و اساسا عنوانی که خودش اعلام کرده بود، کاری که داره انجام میدهد تحت عنوان میانجیگری نامش رو گذاشته بود. در طول این مدت که فرانسه نامش مطرح شده، شما اگه دقت بکنید حتی فرانسه منکر شده که من دارم کار میانجیگری رو انجام میدم. شاید به همین دلیل این بوده که احساسات آقای ترامپ رو بر نینگیزه طوری که آقای ترامپ ناراحت بشه، چون فرانسه غیر از ژاپن، فرانسه رأی مستقل خودش رو داره، رأیی که میتوانه کلیه اعضای 28 گانه اتحادیه اروپا رو هم پشت سر خودش داشته باشه. شاید این چیزی نباشه آقای ترامپ خوشش بیادش، لذا عنوان میانجیگری رو هم برای خودش بر نگزیده، اما عملا داره کار میانجیگری رو انجام میده تا از این نوع انتقاداتی که اشاره کردید در توییتش آقای ترامپ حمله کرد و شدید هم حمله کرد به آقای مکرون، از اینها در امان باشه، عملا یک راهی رو جلوی آقای ترامپ بگذاره که مورد رضایت او باشه و بلکه مورد رضایت ایران هم باشه.
دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن رو میشنیدید. اما در همین زمینه رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا از میزان موفقیت تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه میگوید.
به نظر میرسه مسئله حفظ برجام شبیه به چراغی شده که مولانا ازش به عنوان پف کردن یاد میکنن و در هر دو طرف اصلی مشکل یعنی آمریکا و ایران کسانی هستند که آماده پف کردن هستند و خاموش کردن این چراغ، در حالی که آقای مکرون بدون داشتن اهرم فشار قابلی تلاش میکنه که برجام رو به نوعی نجات بده. پیشنهادات که آقای مکرون مطرح میکنه خیلی مبهم است، مثلا جبران خسارات ایران، این خسارات رو چطور میشه ارزیابی کرد و در شرایطی که راهکار مالی اروپا هنوز به نتیجه نرسیده آیا فرانسه آماده هست که نظر همکاری آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی رو برای جبران خسارات ایران جلب بکنه؟ اینها ابهام‌هایی است که نشون میده آقای مکرون خیلی برنامه تعیین شده و تدوین شده برای نجات برجام نداره، ولی دلش میخواد به عنوان پلیس خوب در این بازی در مقابل آمریکا ظاهر بشه و اگر امکان پذیر بود ایران رو از برداشتن گام سوم برداره. گام سوم به نظر من گام تعیین کننده است که آمریکا اون رو از پیش و نتایج اون رو طراحی کرد.
دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا رو میشنیدید.
خدا رو شکر که ما یک رهبر با بصیرت داریم که هر کی رو انتخاب میکنه بعد یه مدت دزد و فاسد از آب در میاد. معلوم نیست که این همه شناخت و آگاهی رو از کجا ایشون به دست آورده. وای به حال مملکتی که به قول خود آقای خامنه ای همچین منی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه.
یه سری قورباغه رو میندازن توی یه ظرف آب جوش، همشون میپرن بیرون، بعدش میان همون ظرف رو آب سرد میکنن، قورباغه رو میریزن توش، بعد یواش یواش آب رو گرم میکنن. قورباغه ها میپزن، پخته میشن، میمیرن، ولی از آب نمیان بیرون. این الان دقیقا وضعیت مملکت ماست که ما رو ذره ذره عادتمون دادن به این همه زجر کشیدن و مکافات و ما داریم میمیریم ولی از اون ظرف دیگه نمیایم بیرون.
آقای خامنه ای، این که کشتی‌های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی‌های میوه تروار که تو کوچه‌ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومته یا حقارت یک حکومت؟
روز پنجشنبه در ایران از یک سامانه دفاع هوایی به نام باور 373 رونمایی شد. بیشتر بشنید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
روز پنجشنبه مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی ایران از یک سامانه دفاع موشکی به نام باور 373 رونمایی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از این سامانه آن را از سامانه دفاع هوایی معروف به S-300 متعلق به روسیه پیشرفته تر خواند.
این سامانه هم سامانه است که از S-300 قوی تره و به S-400 بسیار نزدیکه.
ایران در سال 2007 میلادی توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد. اما تحویل این سامانه به ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سالها به تعویق افتاد تا سرانجام در سالهای اخیر روسیه آن را به ایران داد. اما ایران در مقابل خواستار دریافت سامانه پیشرفته‌تر S-400 شد. مسئولان نظامی ایران درباره سامانه باور 373 گفتند که این سامانه قابلیت دفاع از آسمان ایران تا ارتفاع 65 کیلومتری را دارد و بردش در حدود 300 کیلومتر است و می‌تواند همزمان 100 هدف را شناسایی و با 6 هدف به طور همزمان درگیر شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی درباره ویژگی های این سامانه چنین میگوید:
یه سامانه است که تقریبا مثل S-300 هست از نظر برد درگیری، حد اکثر ارتفاع درگیری و حتی از نظر قابلیت به حساب ردگیری هدف ها و همینطور درگیری هدف ها که حدودش 6 هدف رو میتونه همزمان درگیر بکنه. منتها اون چرا که به این اضافه کردن بر مبنای این گزارشات اینه که این مثل سامانه S-400 روسیه چند نوع موشک میتونه استفاده بکنه، یعنی پوشش بیشتری از نظر پدافند هوایی میده، یعنی منحصر نیست مثل S-300 که مثلا تا 200 کیلومتر این هدف‌ها رو درگیر می‌کرد، این هدف‌ها رو از 200 کیلومتر درگیر می‌کنه تا میرسه به هدف‌های با برد کوتاه. از این نظر تلفیقی از S-300 و S-400 است بر مبنای اطلاعاتی که به ما داده شده.
سامانه پدافند موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین به گفته او اجمالی بوده است. اما این سامانه چه قابلیت‌هایی به مجموعه دفاعی ایران اضافه می‌کند و آیا دست بالاتری به این کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ایش می‌دهد؟ حسین آریان چنین پاسخ می‌دهد:
فکر نمی کنم که بتونه دست بالاتری رو بده. به هر حال این یک موفقیت نسبی برای ایران است، گویی که 10 سال روی این کار کردن. ولی به طور کلی ایران کوشش های بسیار زیادی رو به خرج میده برای بالا بردن توان پدافند هواییش و همینطور توان موشکیش، برای اینکه نیروی هوایی قوی نداره ایران. به همین جهت وقت زیادی صرف میکنه، سرمایه گذاری کرده در این رابطه. کماکان ایران از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته و مدرن واقعا نیازمند به کشورهای خارجی است که در حال حاضر دسترسی اونچنانی نداره، ولی در سطح خودش بین کشورهای منطقه‌ای، کشورهای عرب منطقه‌ای، یک موفقیت نسبی برای ایران هست.
رونمایی از سامانه موشکی باور 373 در روزهای اوج تنش‌های میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود. برخی از تحلیلگران نظامی غربی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در نمایش تسلیحاتش اغراق می‌کند. با این همه برنامه موشک‌های دوربرد بالستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام در سال گذشته بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر که دو نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند.
دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز چهارشنبه در ارتباط با پرونده مربوط به سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این خبر را روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس منتشر کرد. بنا به همین گزارش، ابتدا قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی برای این دو نماینده فریدون احمدی و محمد عزیزی صادر شد. اما به دلیل آنکه این دو نه زمان لازم و نه توانایی تامین این وثیقه را نداشتند، به دستور قاضی و تا زمان تامین وثیقه به زندان اوین منتقل شدند. یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیئت ارسال نشده است. علیرضا سلیمی، عضو این هیئت، در گفتگویی که روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت معاشرت آنها در برخی اقدامات جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد. حسن شریعت‌مداری، کنشگر سیاسی ساکن آلمان، درباره گسترده‌تر شدن دایره دستگیری‌ها در حوزه فساد ساختاری نظام میگوید:
بله، اولا این که گویا یک مبارزه وسیع برای فساد با یک نیت واقعی فساد زدایی در جمهوری اسلامی پیدا شده، این خیلی تئوری ضعیفیه. از یک طرف اینهایی که دارن بقیه رو به جرم فساد میگیرن همشون تا بن دندان فاسدن و اگر پرونده‌های خود اینا رسیدگی بشه به هیچ وجه دست کمی از دیگران ندارن. ثانیا یک نظام ایدئولوژیک با سه وسیله خودی‌ها رو نگه می‌داره. یکی از اینا چسب ایدئولوژیکه که امروز وارفته این چسب. دوم رشوه هایی است که تحت عنوان رانت های اقتصادی به خودی ها میده و ما اسمشو فساد میگذاریم. سومی این پرونده پرستوها و پرونده های جاسوسی است که دستگاه آقای خامنه ای از اینها داره و اینها رو وادار به اطاعت میکنه. خب به تدریج دستگاه آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که بعضی از این باندهای اقتصادی به قدری بزرگ شدن که در حقیقت هیچ سیاست گذاری بر روی اونها موثر نیست و برای اینکه آقای خامنه ای حاکمیت خودش رو بتونه اعمال کنه اینها بعد از قدرتشون کاسته بشه. دومین مسئله اینه که منابع محدود شده و گورکا به جان هم افتادن. سومی اینه که برای شرکت در انتخابات میخوان اصولگراها رو متحد کنن بر حول رئیسی و مردم رو تحریک کنن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و مبارزه با فساد جدی است و رأی مردم رو اقوا کنن.
بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر، در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 30 مرداد و به اتهام اخلال در بازار خودرو بوده است. دستگیری این دو نماینده در واقع پیامد بازداشت هاشم یکزاره، مدیرعامل شرکت ایران خودروست. آقای یکزاره که صبح دوشنبه 28 مرداد از سمتش برکنار شده بود، ساعتی بعد در دفتر کارش بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت، علت برکناری آقای یکزاره از سمت مدیرعامل ایران خودرو را افزایش قیمت محصولات این شرکت به صورت عمدی و بدون هماهنگی اعلام کرده بود. به نظر می رسد بازداشت این دو نماینده مستقیماً از سوی قوه قضاییه و بدون اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس صورت گرفته است، امری که کمتر سابقه داشته است. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که میخوان بگن که آتش به اختیارند و آقای خامنه‌ای بهشون دستور داده و انقلابی رفتار میکنند و میخواهند در حقیقت از نفوذ این دستگاه‌هایی که از قبل ساخته شده و اکنون از کنترلشون در اومده در اختیار باندهای فساد هست جلوگیری کنند و بیشتر سیاست آقای خامنه ای و دستگاه رهبری رو پیش ببرند.
یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده محمد عزیزی است که پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته است که این نماینده در تیر ماه به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شد، اما در نهایت تنها با قرار التزام به حضور و با قول شرف آزاد شده بود. اگرچه بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نمیتوان نمایندگان را به دلیل نظراتی که بیان میکنند تحت تعقیب قرار داد، اما بر اساس همین قانون هر گونه سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ممنوع و قابل پیگرد کیفری است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید درباره اینکه دو نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشتند. اما دادگستری استان گلستان هم روز پنجشنبه از بازداشت مدیر قلعه گنبد کابوس و شماری از کارکنان سیلوی این شهر به اتهام کسب درآمد میلیاردی از طریق ترکیب فضولات حیوانی با گندم خبر داد. الهی روانشاد گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری میزان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، ضمن اعلام خبر بازداشت مدیر قلعه گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی دولتی این شهر، گفته است که این فساد در یک ماه گذشته و به صورت شبکه‌ای انجام شده است. او افزوده که تاکنون 200 تن از این گندم‌های آلوده در 14 کامیون شناسایی و 9 نفر دستگیر شدند. هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان، میگوید این افراد با ترکیب نخاله ها و فضولات حیوانی با گندم آنها را روانه سیلوی دولتی می کردند و به گفته او از این راه میلیاردها تومان به جیب زدند.
با متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسبادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
هادی هاشمیان همزمان گفته است که گندم‌های آلوده پیش از ورود به چرخه غذای مردم منهدم شدند. او همچنین از شناسایی یک مرغداری که کار ترکیب این فضولات با گندم در آنجا انجام می‌شده خبر داده و گفت مالک این مرغداری نیز دستگیر شده. به گفته رئیس دادگستری استان گلستان، بررسی‌ها برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه و برآورد فساد مالی این پرونده همچنان ادامه دارد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید درباره همین موضوعات با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در انتهای مجله نیمه شب شما برنامه تابو رو خواهی شنید، اما قبل از اون به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه با پیروزی پرسپولیس قهرمان فصل پیش در تهران آغاز شد. سرخپوش‌های پایتخت با تکل مهدی ترابی 1-0 تیم پارس جنوبی جم را بردند. بازی در ورزشگاه آزادی که طبقه بالای آن به علت آماده نبودن خالی بود و در طبقه پایین از حدود 20,000 تماشاگر تقریباً 10,000 نفر به گزارش خبرگزاری‌ها بدون بلیت وارد شده بودند برگزار شد. به گزارش ایسنا تقریباً 10,000 نفر موفق به تهیه بلیت الکترونیک شده بودند. محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس سازمان لیگ را از این نظر مورد انتقاد قرار داد. در سیرجان تیم‌های گلگهر سیرجان و نساجی مازندران 1-1 مساوی شدند و در اصفهان سایپا 3-2 تیم ذوب‌آهن را شکست داد. تراکتورسازی هم از میزبان خود نفت مسجد سلیمان امتیاز گرفت، در 1 مسابقه بدون گل 0-0 مساوی. 3 بازی هم از هفته اول لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است. استقلال در تبریز با ماشینسازی و تیم شهر خودروی مشهد در تهران با پیکان. در داربی خوزستان هم فولاد و صنعت نفت پیکار دارند. در مسابقات والیبال بانوان آسیا در سئول پایتخت کره جنوبی، تیم ملی والیبال بانوان ایران در مرحله دوم رقابت‌ها با نخستین شکست روبرو شد و 3-0 به تایلند باخت. نتایج ست‌های این بازی 25-16، 25-21 و 25-13 به سود بانوان تایلند بود. چین تایپه حریف امروز ایران هم در مقابل کره جنوبی 3-0 شکست خورد. بازی تیم والیبال بانوان ایران و بانوان چین تایپه که برای یکی از مقام‌های پنجم تا هشتم آسیا خواهد بود، ساعت 7 بامداد جمعه به وقت ایران در سئول آغاز می‌شود. و در اروپا 3 بازی دیگر از رقابت‌های انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد که طی آن دینامای زاگرب در خانه و بدون حضور بازیکن ایرانی خود صادق محرمی 2-0 تیم روزنبرگ نروژ را برد. به گزارش شبکه TNT در یونان هم تیم اولمپیاکوس با 4 تیم کراسنودار از روسیه را بدرقه کرد. گل 4 در آخرین دقیقه توسط دانیل پودنس بازیکن پرتغالی اولمپیاکوس زده شد. تیم فوتبال یانگ بویز از سوئیس نیز در زمین خود با ستاره سرخ بلگراد 2-2 مساوی کرد. بازی‌های برگشت انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 1 دیگر برگزار می‌شود.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب برنامه تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
است. غیر از لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم. حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خانه سالمندان، جایی که اسمش با قضاوت‌های تند و تلخ، با اطمینان از بیمهری فرزندان و با احساس آزارنده ترک شدگی همراه است. جامعه ایرانی اغلب به فرزندان و خانواده‌هایی که عضو کهنسال خود را به خانه سالمندان می‌سپارند، روی خوشی نشان نمی‌دهد و آنها را ای بسا قدر ناشناس و بی‌عاطفه فرض می‌کند. روی دیگر سکه اما این است که فرد کهنسالی که اغلب از بیماری هم رنج می‌برد، به مراقبت و پرستاری تمام وقت نیاز دارد. نیازی که بر اساس آن نهادی مثل خانه سالمندان تأسیس شده. در بسیاری از کشورهای غربی زندگی سالمندان در سلامت و امنیت خانه‌های سالمندان امری عادی و بخشی از پروسه خدمات اجتماعی است. همه اینها البته چرا و چگونه هم دارد. درباره چرا و چگونش امروز در تابو بحث میکنیم. من فهیمه خضری‌حیدری هستم، میزبان رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک و دکتر نهضت فرنودی روانشناس در کالیفرنیا. سلام، به برنامه این هفته خیلی خوش آمدید. خانم دکتر فرنودی، اگه بخوایم بحثو از این سوال مشخص و مستقیم شروع بکنیم که اصلا خانه سالمندان آری یا نه، یعنی در یه نگاه کلی، حالا به جزئیاتش در طول بحث میپردازیم، در یک نگاه کلی رفتن به خانه سالمندان در سن سالمندی آیا پدیده منفی است یا مثبتی است؟
برای دنیای امروز با طول عمر امروز و دشواری هایی که در سنین بالاتری که در گذشته نبوده و اکنون هست، حتما خانه سالمندان یک گزینه بسیار خوبیه، ولی چند بود رو میبایست درش گنجون که در طول برنامه توضیح میدم.
آقای کاظم‌زاده، حالا اگه بخوایم بحثو با شما ادامه بدیم، خانم فرنودی گفتن که برای دنیای امروز میتونه گزینه خوبی باشه. از طرفی کسانی که به خانه سالمندان رفتن یا اونجا اقامت دارن، گاهی اوقات این احساس رو دارن که از سوی خانوادهشون طرد شدن که الان رفتن به خانه سالمندان. آیا این احساس احساسی است که وجهی از حقیقت توش هست، یا اینکه شاید فقط به دلیل ارزش‌های اجتماعی چنین فکری میکنن افراد؟
ببینید، این مسئله که این احساس طرد شدگی که بهش اشاره کردین میتونه به چند عامل مختلف بستگی داشته باشه که باعث بشه در بعضی موارد این احساس درست باشه، در بعضی موارد درست نباشه. یکی برمیگرده کلا به واقعیت بیرونی، یعنی ما در مورد خانه سالمندان در چه نوع جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، اون شرایط اون خانه سالمندان به چه ترتیبیه، امکاناتش در چه حدیه، به چه نیازهایی در ارتباط با سالمندان پاسخ میده یا پاسخ نمیده. بعد دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه برای همچین حسی، اون برچسب اجتماعی و تلقی عمومی از چنین پدیده‌ایه. اینه که باز ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که چنین پدیده‌ای رو پدیده‌ای بسیار ناپسندی تلقی میکنن. مسئله سوم که دیگه جنبه فردیش و شخصیشه، شرایط هر فرد و تجربه درونیش و به خصوص سابقه روابطی داره که در گذشته با خانوادهش داشته. افرادی که معمولاً از رابطه خوبی در گذشته برخوردار بودن، خیلی کمتر استنباط بدی از چنین رفتاری میتونن داشته باشن تا افرادی که به شکل‌های مختلف در گذشته مشکلات عدیده‌ای داشتن تو خانوادهش.
خانم دکتر فرندی، آقای کاظم‌زاده اشاره کردن به اینکه خب از جامعه به جامعه فرق می‌کنه. در جامعه ایرانی فکر می‌کنید که چه مواجهه با موضوع میشه داشت؟ چون به هر حال تا حدودی جنبه تابویی داره قضیه. مثلا در یه جامعه مثل جوامع غربی، مثلا در جامعه آمریکا، ما میبینیم که کمتر یک چنین نگرانی از طرد شدگی بین افراد هست و معمول تر این انتخاب. فکر میکنید که ویژگی جامعه ایران در این مورد چه رفتاری رو ایجاب میکنه؟
شما باید توجه داشته باشید که طول عمر چقدر بالا رفته و مسئله کهنسالان و نگهداری از کهنسالان تبدیل به یک رشته تخصصی شده. شما فکر کنید مسئله آلزایمر که در بسیاری از مواقع در سنین بالا به طور طبیعی اتفاق میفته، نگهداری از یک بیمار آلزایمر پرستاری های تخصصی داره و در خانه ها این افراد وقتی هستن هم برای خودشون و هم برای کسانی که از اونها نگهداری میکنن روزگار بسیار تلخیه. من بارها در اتاق مطبم از مراجعین بسیار مشوش و عصبانی و خسته شنیدم که احساس گناه میکنم وقتی آرزوی مرگ مادرم یا آرزوی مرگ پدرم رو میکنم. این پیچیدگی های بسیاری رو سبب میشه، در حالی که جامعه در شکل جامعه مدرن امروزی برای این پدیده ها تدبیرهایی کرده. حالا برمیگردیم به اون قسمتی که شما تاکید میذارید روی جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و اینکه اینا احساس طرد شدگی میکنن. بله، ما در فرهنگ سنتی حتی برای فرزندان احساس گناه و شرم تجربه میشه اگر بخوان عزیزانشون رو به این خانه سالمندان بذارن، به دلیل اینکه پس ذهنشون بچه قرار بوده عصای روز پیری باشه، خانه سالمندان یا محل نگهداری از بزرگسالان پدیده خوبیه، به شرط اینکه از ساختارهای دیگر اجتماعی تغذیه و تغذیه درست باشه. مثلا الان در شهر لندن یک ابتکار بسیار زیبایی کرده و اون اینه که آمدن یک خانه سالمندان بسیار مدرن و تمیز و شیک در کنار یک مرکز نگهداری از کودکان خردسال و در واقع کودکستان، این دوتا رو در کنار هم گذاشتن. این کهنسالان رو در واقع به مدل خانواده بزرگتر اجتماعیشون اکسپوز کردن یا در معرض گذاشتن. بچه ها میان روزا تو قسمت کهنسالان یا کهنسالان میرن تو قسمت بچه ها، کارهایی که حوصله میخواد، وقت میخواد و مادر پدر اونا ندارن، باهاشون بافتنی میکنن، باهاشون قایق کاغذی درست میکنن، کاری که مادر بزرگای ما برا ما میکردن، و باهاشون بازی های مختلف میکنن، کتاب براشون میخونن و بعد یه خوراکی هایی که بچه ها دوست دارن و در اختیار این بزرگ سالان قرار میدن و اومدن دیدن چقدر بچه ها ذوق میکنن که الان گرم و گرمپا ها میان و بزرگ سالا چقدر ذوق میکنن. من یادم زنده یاد مادرم در سالهای آخر عمرش میگفتش که من دیگه آدم بزرگا رو خیلی دوست ندارم، شماها رو خیلی نمیخوام کنارم باشید، بچه هاتون رو دوست دارم. و میگفت من هرچی سنم میره بالاتر بچه کوچولوها رو خیلی دوست دارم. این نوع تدبیرهای اجتماعی که پشتش مطالعات دقیق خابیده، ببینید به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است. ما برای دنیای امروز، برای اینکه اوریج سن به 85 به بالا رسیده، برای اینکه پیش بینی میکنن در دهه آینده ما تعداد کثیری 100 ساله داشته باشیم، برای این دنیا باید اندیشه های نو کرد. خب بله، در ایران مثل پدر مادرها رو نگر می داشتن، ولی خب پدر مادرها دیگه 60-70 ساله می مردن و تا اون موقع دیگه رو پای خودشون بودن تقریبا.
آقای کاظم‌زاده، خب خانم دکتر فندی اشاره کردن که مراقبت های سالمندی اصلا خودش تخصص الان در جهان امروز، سالمندان به مراقبت های ویژه احتیاج دارن در سن سالمندی. خب اگه در خونه باشن این مراقبت ها رو ممکنه نتونن بگیرن، اما از نظر عاطفی ممکنه در خونه شادمانتر باشن، دست کم در جوامعی که اشاره کردیم که هنوز این در خونه بودن یه ارزشه و خب توی خانه سالمندان ممکنه مراقبت‌های بهتری بگیرن. به عنوان روانشناس فکر می‌کنید کدوم یک از اینها باید در اولویت قرار بگیره در مورد سالمندان؟
ببینید، من فکر می‌کنم که کهولت و یک سری مراقبت‌های پزشکی که تقریبا میشه گفتش که امر اجتناب ناپذیر شده برای نگهداری، تا یه حدود زیادی در داخل خانه امکان پذیره. یعنی شما تا یک مراحلی میتونید فرد رو در درون خانه نگه دارید، بهش احساس محبت رو بدین، مراقبت هم بکنید. در این حال در مراکزی که برای سالمند ها وجود داره، در کنار رسیدگی به مسائل بهداشتی و سلامتیشون به این نکته فوق‌العاده دقت میکنن، به اینی که از شبکه‌های اجتماعیشون، از روابط خیشاوندیشون اینها به دور نیفتن. در نتیجه سعی میکنن براشون یک سری فعالیت ها بذارن، برقراری ارتباط با نسل های دیگه، یعنی حالا حتما هم پافشاری فقط روی اعضای خانواده نیست که البته اون جای خودشو داره، خیلی مهمه، ولی مشارکتشون همچنان در زندگی اجتماعی بسیار اهمیت داره. یعنی در هر دو حالت، چه در درون خانه و چه در این مراکز، باید نوعی تعادل بین این دو نکته‌ای که شما گفتید برقرار باشه تا در مجموع سلامت روان رو بشه تا یه حدی تضمین کرد در این افراد.
یه نکته دیگه هم که خانم دکتر فرندی بهش اشاره کردن این بود که خب به هر حال اشخاص بچه ها رو بزرگ کردن و گمان میکردن که عصای دستشون خواهند شد و حالا اونها در خانه سالمندان هستن. فکر نمی کنید همین تلقی عصای دست داشتن از فرزند و فرزند آوری شاید باید تغییر بکنه با توجه به ویژگی های جهان امروز؟
والا این تغییر کرده، این تغییر انقدر اتفاق افتاده که نسل من که ما مادرمون رو تا 92 سالگی، البته زن سالم بود، بخشی از فعالیت های دائمی ما فرزندانش بود داشتیم، در حالی که بچه هامون رو خیلی حاشیه‌ای تر داریم الان از گفتگوهایی که مادر بزرگ پدر بزرگا حداقل در جامعه آمریکا میکنن به هم که میرسن میگن که 90 چند سالشه، میگه 8 سالش، میگه که 2 سال دیگه نمیبینیش. یعنی به عبارت دیگه طرح جامعه مدلی هست که بچه ها وقتی که در مدرسه ارتباطات عاطفی اجتماعی خودشون رو با هم سن و سالانشون تقویت میکنن، اصلا چیزی به اسم وظیفه که باید بیایم مادر بزرگ پدر بزرگ رو ببینیم که فرض کن ماها بودیم، سن ما بودیم، نسل ما بودن، روز اول عید یادم رو باید شال کلا میکردیم میرفتیم خونه این مادر بزرگ اول، بعد خونه اون مادر بزرگ. باز برمیگردیم به مسئله خانواده هسته‌ای و خانواده گسترده. الان نواهای من یه موقعی میگم داریم میریم اینجا، میگم که او چه فکر خوبی، منم اون موقع تعطیلم، همتیز خونسرد نگاه میکنه به من میگه که ولی تو دعوت نداری چون این فامیلی وکیشنه. بعد میگم که فامیلی وکیشن یعنی چی؟ میگه ما و مامی و ددی و سگمون. معنای خانواده هسته‌ای معناش الان مادر و پدر و بچه ها و حیواناتی که دارن، مادر بزرگ پدر بزرگ ها مثل که تو حلقه دوم میفتن. و جالبه، من تجربه خودم رو به شما میگم، من از وجود نواهام بسیار لذت میبرم، ولی از اوقاتی هم که مال خودمه با دوستان همسن و سال خودم برنامه میذارم، فعالیت هایی که با کسانی هم ردیف خودم برنامه میذارم، بسیار بسیار لذت میبرم. در حالی که نسل مادران و پدران ما دوست براشون این جای مهم رو نداشت، همکار این جای مهم رو براشون نداشت. اگر بچه هاشون میرفتن اینا نمیتونستن دیگه حالا با خودشون چی کار کنن.
آقای کاظم‌زاده، من میخوام خواهش کنم شما هم به این پرسش من درباره عصای دست پاسخ بدین، چون که شاید مهمترین بحث در این مورد مسئله فشار عاطفی و روانی باشه. از یک طرف به فرزندان که میخوان پدر و مادرشون رو به خانه سالمندان بسپارن و تحت فشار قضاوت عمومی و حتی قضاوت خود پدر و مادر هستن، از یک طرف پدر و مادر سالمند که ممکنه فکر کنن همون ماجرای عصای دست که خب در حقشون الان ناسپاسی داره میشه، چون اونا در هر شرایطی بچه‌هاشون رو بزرگ کردن و اونها رو برای بزرگ شدن به جایی نسپردن. این تناقض عاطفی که مربوط به همون فرهنگ عصای دست میشه، به خصوص در جامعه ایران به نظرتون چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد در نهایت؟
ببینید، جامعه ما یک جامعه در حال گذاره، یعنی یک جامعه‌ای که به هر حال بیشتر از الان 60% شهرنشینه. نظام سنتی خویشاوندی به نوعی اون کارکردهای گذشتهشو نمیتونه انجام بده، نمیتونه تو خیلی از زمینه‌ها حمایت بکنه از افراد خودش، و در جوامع مدرن در حقیقت با از بین رفتن میشه گفت بافت سنتی جامعه، حکومت، قدرت یا دولت، همون چیزی که ما اینجا ازش تحت عنوان دولت رفاه صحبت میکنیم، یک سری وظایف خانواده گسترده رو بر عهده گرفت. یعنی به جای اینی که در مقابل یک فرد سالمند فقط خانوادهش و گروه خویشاوندیش مسئول باشن، کل جامعه در مقابل این افراد باید احساس مسئولیت بکنن و ما نیاز به یک سری نهادهای اجتماعی و کلان داریم که بتونه از اینها حمایت بکنه. در گذشته چون فقط شهروندها موظف بودن در مقابل دولت و دولت هیچ احساس وظیفه‌ای نسبت به شهروند نمی کرد، خب این تفکرات عصای دست و اینها می بایست وجود می داشت، برای اینکه به هر حال این گروه های آسیب پذیر باید به نوعی ازشون در اون کادر حمایت می شد. یک نکته دیگه هم که بسیار مهمه اونم اینه که شما بهش اشاره کردین، اون انتظاریه که در حقیقت پدر مادر دارن از فرزندانشون. ببینید رابطه پدر مادر والدین با فرزندها یه تفاوت عمده‌ای با سایر روابط داره. هیچ وقت فرزندها نمیتونن تماما آن چیزی رو که از پدر مادرشون دریافت کردن به آنها برگردونن. یعنی کاری که والدین برای فرزندانشون میکنه یک رابطه نابرابره، فرزند هیچ وقت نمیتونه اونو به تمامی برگردونه. اما اون عاطفه‌ای که یک فرزند از پدر مادر خودش دریافت میکنه در حقیقت این امکانو بهش میده که بتونه اون عاطفه و احساس رو به نسل بعد از خودش بده. این فرق میکنه با یه رابطه‌ای که شما خود فرزند رو به اسم اینی که باید تماماً، یعنی اون وظیفه رو مانند گذشته که البته ضروریات خاص خود اون زمانم حکم میکرد داشته باشه، الان به اون شکل نمیبینن. یعنی شما تو رابطه زن و مرد آنچه که داده میشه یا گرفته میشه تو رابطه مثلا زن و شوهری باید این برابری وجود داشته باشه، اما چنین انتظاری تو رابطه فرزند و والدین یک مقدار انتظار میشه گفت نابجایی.
خانم دکتر فرنودی، همیشه هم اتفاق خیلی مسالمت آمیز نمیفته، به خصوص گزارش های مثلا از ایران هست که مواردی هست که بدون تصمیم شخصی فرد سالمند، حتی با مثلا با فریب، با پنهانکاری، او رو به خانه سالمندان بردن. این رفتار به نظرتون چقدر میتونه در روحیه فرد سالمند اثر بگذاره و چه توصیه‌ای دارین برای اینکه اگر قرار هست این اتفاق بیفته به چه شکل بیفته، با چه سطحی از گفت گوی بزرگ سالانه و از نظر روانشناختی چه مواردی رو ممکن توصیه بکنید؟
جامعه مدرن تدبیرهای اجتماعی خودش رو برای گروه‌های آسیب پذیر داره. مثلا در آمریکا اگر فرزندان یک کسی که بالای 65 ساله به حساب‌های بانکی او دست اندازی کنند، با او درشتگویی کنن، خدایی نکرده او رو حبس کنن یا وسائل ارتباط او رو با دنیای بیرون محدود کنن، قانونی به نام Elder Abuse هست که بلا فاصله از این بزرگسال حمایت میشه و کسی که او رو مورد خشونت یا بیمهری قرار داده تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. ولی خب این مال جامعه‌ایه که از یک طرف دیگه هم به فرزندان یه خانواده میگه اگر نگهداری از بیماری که مثلا اختلالات بایپولار داره و الان 85 سالشه و وقتی که تو فاز منیک میره کارهای عجیب و غریب میکنه و شما دائم در اضطراب به سر میبرید، برای او هم تدبیر داره، میاد ارزیابی میکنن و او رو میبرن و در مراکز مناسب نگه میدارن. بنابراین این واقعا یه ساختار دست در دست هم جلو میره. اما در مورد ایران فرهنگ سازی در این زمینه بسیار اهمیت داره. بله، وقتی بزرگسالی رو میخوان به خانه سالمندان ببرن، اگه اون فریبش بدن ببرن اونجا دلش کنن در رن فرار کنن، در واقع خشونت عاطفی مشخص است. ولی که آیا اگر من نشستم به کهنسال خودم گفتم که مادر من دیگه از تو نمیتونم نگهداری کنم، آخه الان یک دشواری اینه که چون تفاوت سن نسل قبل و نسل بعد خودش به خصوص برای کهنسالان خیلی هم نبوده، مثلا مادر 15 ساله بوده، دختر به دنیا آورده، الان مادر 95 ساله است، خود دخترم 80 ساله است. دختر 80 ساله که نمیتونه از مادر 95 ساله نگهداری کنه. میشینه اینو صحبت میکنه، مادر شروع میکنه به گریه و زاری. شاید این عوامل باعث میشه که اون وقت یهو اینا میرن یواشکی این کارو میکنن یا میخوان یه جوری به اصطلاح فرار کنن. ولی مدل سالمش اینه که من به بزرگسالم محدودیت‌های خودم رو مطرح میکنم و به او قول میدم که در جایی که از او نگهداری میکنن در حد امکانم میام و به او سر میزنم. یکی دیگه از کارهایی که در آمریکا اینجا میکنن، ما میگیم که به اصطلاح خانه سالمندان نیمه بزرگسال ما رو نگهداری میکنن با این شرط که ما خودمون به اونجا بریم و با او تو غذا خوردنش یا حموم دادنش مشارکت داشته باشیم یا حتی هفته یه روز دو روز بیاریمشون خونه. چی که خلاصه میتونم بگم اینه که در زمانی که اون انسان خیلی طولانی نبود، نسل ها به خصوص در جامعه سنتی حتی در جامعه صنعتی از همدیگر مراقبت میکردند. مثلا ما 100 سال پیش متوسط سن آقایون 47 ساله در ایران، یعنی الان 47 ساله تازه میخواد داماد بشن ازدواج کنند. بنابراین این تفاوت بوده، اون مدل برای اون زمان خودش کار کرده و الان که این سن بالا رفته متوسطش، جامعه تدبیرهای جدیدی کرده. همونطور که بچه به کودکستان میبریم بعد به دبستان میبریم، وقتی هم به کهنسالی میرسه باید به خانه سالمندان ببریم و این به عنوان یک، یعنی عادی سازی بشه به عنوان یک پدیده طبیعی، نه یک پدیده که ناشی از بیچشمرویی بچه ها، بیعاطفگی بچه ها یا بیمهری اونها به مادر و پدره. این دوره از زمان هم باید به یک نهاد اجتماعی به اصطلاح اعتماد کرد.
بسیار ممنونم آقای کاظم‌زاده. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و من میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در جامعه ایرانی مثل هر جامعه دیگری یا شاید خیلی بیشتر از بسیار از جامعه ها، ما گروه مهاجر هم داریم به کشورهای دیگر و شاید نسل اول این مهاجران که سالیان پیش مهاجرت کردن نیاز به حالا یک فضایی از این دست دارن. آیا چون ایرانیان خارج از کشور هم شنونده ما هستن، آیا سالمندان خارج از کشور که مهاجر هستن نیاز دارن به اینکه حتما در یک خانه سالمندان یا نهادی از ملیت و فرهنگ خودشون باشن، یا اینکه نه میتونن به نظرتون به لحاظ عاطفی و روانی آسیبی نخواهند دید اگر در نهادی مثلا غیر ایرانی باشن در مورد ایرانیان؟
یک مسئله خیلی مهمی از این بابت که تعداد افراد تنها در میان مهاجران خیلی بیشتر از گروه‌های اجتماعی دیگه است، یعنی کسانی که به هر دلایلی به هر حال اون گروه های اجتماعی که در ایران داشتن، اون خویشاوندانی که کمکشون میکردن و به نوعی حمایتشون میکردن اینجا وجود ندارن و این تنهایی در سنین پیری یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل بروز بیماری های نه تنها روانی بلکه روانتنی و مشکلات عدید است. از سوی دیگه یک سری مقاومت ها میان مهاجرها وجود داره به دو دلیل. اون چیزی رو که من مثلا فرض کنید در بلژیک الان دارم مشاهده میکنم اینه که ترک ها یا مراکشی هایی که دهه 60 میلادی کم و بیش وارد این کشور شدند، اوایل سال 2000 به این فکر افتادن که به هر حال با پیرها باید یه فکری کرد برای پیرهای جامعه خودش. خیلی از مهاجرها معمولا با این ایده یا رویا زندگی میکنن که لااقل سالهای آخر عمرشون رو در کشور خودشون به سر خواهند برد. این قضیه باعث شده که روی مسئله خانه سالمندان شروع کنن به طور جدی فکر کردن، مطالعه کردن. یک نکته‌ای که متوجه شدن بسیار اهمیت داره برمیگرده به پاسخ همین پرسش شما، یعنی اینی که اون مراکزی که مسئله چند فرهنگی رو لحاظ میکنن و به مراسم گوناگون، به اعیاد، به رسوم افراد توجه میکنن و حتی در استخدام کارکنانشون به این نکته توجه دارن خیلی موفق تر بودن. یکی از نمونهای خیلی موفق که اتفاقا یک گزارشی من در موردش میخوندم، یه خانه سالمندان مختص ایرانی هاست که در شهر کل الان فکر میکنم یه چیز حدود شاید تقریبا 15 سال 20 ساله که مشغول به فعالیتی که یک بخششو افراد ایرانی تشکیل میدن که و نشون داده که تا چه حد به هر حال این دوره هم بودن برنامه های مشترک گذاشتن برای سلامت روحیشون میتونسته مفید باشه. مسئله کلی یه نکته که خانم فرنودی گفتن که از من خیلی مهمه، اونم مسئله فرهنگ سازیه، یعنی تجربه درونی افراد، اینی که چه نگاهی به یک موضوع داشته باشن خیلی بستگی داره به نگاهی که گروه های اجتماعیشون و اطرافیانشون نسبت به اون مسئله دارن. برای اینکه این مسئله پذیرفته بشه، این فقط از عهده خود خانواده ها بر نمیاد، بلکه در سطح خیلی کلانتر و عمومیتر باید آموزش هایی در مورد این مسائل داده بشه که خیلی متاسفانه تو جامعه ما در موردش صحبت نمی کنه. خود سوژه اصلا میشه گفتش که به نوعی تابوه.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و دکتر نهضت فرنودی، مهمانان این هفته برنامه تابو. به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.